سید حسین هاشمیان، لمعه فقه 2، صفحه 357. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یجب دفعها الى الامام مع الطلب بنفسه او بصحیح لوجوب طاعته مطلقا. یکی از بحث هایی که در باب زکات مطرحه این است که آیا کسی که زکات برش واجب شده میتواند مستقیما خودش زکات رو به مصرف مستحقین زکات برساند و به اونها پرداخت بکنه، یا نه باید این کار حتما از طریق امام معصوم یا نائب امام عامل زکاتی که امام تعیین کرده یا فقیه جامع الشرائط اتفاق بیفته؟ شهید می‌فرماید که خوب دقت کنید، اگر امام خودش یا سائی امام عامل زکات که از طرف امام مأموره، اگر امام یا سائی امام طلب بکنه که زکات رو به او بدن، اینجا واجبه دفع زکات به امام، چون اطاعت امام در همه امور واجبه. یه وقت امام اعلام میکنه میگه آقا ما به جهت این که مثلا یه نظمی اتفاق بیفته مجاز نمیدونیم، میگیم همه زکاتشون رو باید بیارن بدن به ما و خودمون عرض کنم این رو پرداخت میکنیم. خب اگر امام دستور دادن، طلب کردن، خب اینجا تمامه دیگه، باید واجبه که دفع زکات بکنه به امام. و همچنین اگر فقیه شرعی در حال غیبت خودش یا وکیلش طلب بکنه زکات رو، یعنی به این آقایی که زکات برش واجب شده بگه زکات رو بدید به ما، اینجا هم ایشون میفرماد واجب دفع زکات به فقیه. چرا؟ چون فقیه هم نائب امام دیگه، مثل عامل زکات میمونه، تازه از عامل زکات هم بالاتره. چرا؟ چون عامل زکات فقط نائب است در مورد اخذ زکات، اما فقیه نیابت عام داره، یعنی نیابتش گسترده تره. خب حالا سوال، اگر وظیفه مالک این شد که این عرض کنم زکات رو ببره بده به فقیه، ببره بده به سائی، ببره بده به خود امام، اما مخالفت کرد، یعنی به جای این که زکات رو به امام یا فقیه مثلا پرداخت بکنه در فرض مطالبشون، خودش به مستحق زکات پرداخت کرد، یه فقیری گیر آورد داد به اون فقیر، ایشون می‌فرماد در این صورت زکات مجزی نیست، یعنی انگار زکات نداده. چرا؟ چون نهی داره و نهی در عبادات هم مفسد عبادته. چون نهی اینجا خورده به خود دفع زکات که این واجبه، دفع زکات واجبه و این دفع زکات بدون اجازه امام در فرض مطالبه امام مجاز نبوده. خب حالا سوال، مالک رفته داده به فقیر و الان بهش گفتن آقا این زکات تو به درد نمیخوره، آیا میتونه بره از فقیر پس بگیره؟ ایشون میفرماید که اگر این فقیر، دقت کنید، اگر این فقیر میدونسته که بدون رضایت امام یا فقیه دارن بهش زکات میدن، یعنی میدونسته که مثلا نباید بگیره و داره میگیره، اینجا بله میتونه پس بگیره، چه تلف شده باشه اون زکاتی که بهش داده شده، چه تلف نشده باشه، میتونه عرض کنم این شخص بره از این فقیر پس بگیره، یعنی حتی اگر تلف هم شده باشه باز عوضش رو میتونه بگیره. اما عرض کنم اگر عین مال زکوی که داده شده به این فقیر موجوده، اونجا دیگه مطلقا میتونه ازش پس بگیره، چون عینش موجوده، حتی اگر نمیدونسته هم باز میشه ازش پس گیره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ما عرض کردیم که اگر امام یا فقیه طلب بکنن واجب دفع زکات به اونها، عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اما اگر طلب نکردن چی؟ ایشون می‌فرماد اگر امام معصوم یا فقیه جامع الشرائط طلب نکردن که زکات رو بیارید بدید به ما، باز هم دقت کنید افضل دفع زکات به امام یا فقیه یا سائی است، یعنی بهتر این است که طرف خودش مستقیما ورود نکنه و این رو به مستحق بده، این رو ببره بده به امام معصوم، ببره بده به فقیه. چرا؟ علتش این است که امام و فقیه آگاه ترن به جایگاه اون زکات، بهتر میتونن اون رو به مستحقش مثلا برسونن. البته در مقابل برخی مثل مرحوم شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی، اینا معتقدن دفع زکات ابتداءً بدون مطالبه امام و فقیه واجب است به امام یا نائب امام، و در زمان غیبت هم واجب به فقیهی که مأمون هست پرداخت بکنن. فقیه مأمون یعنی یه فقیهی که امین باشه که این رو میدونیم در جای خودش مثلا مصرف میکنه پرداخت بکنن. ابوالصلاح حلبی خمس رو هم ملحق کرده، ایشون در خمس هم همین حرف رو زده که ابتداءً باید به دست امام برسد. استدلال اینا چیه؟ مرحوم شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی معروف به تقی، اینا استدلال کردن به آیه شریفه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، صدقتن تطهرهم. خب این خذ من اموالهم صدقه داره به پیامبر امر میکنه که تو برو زکات رو از اینا بگیر، صدقه رو از اینا بگیر، از اموالشون صدقه بگیر، زکات بگیر. خب این ظاهرش وجوب اخذه. وقتی اخذ بر پیامبر واجب شد، طبیعتاً دادن زکات هم بر معطی و مالک میشه واجب. نمیشه پیامبر اخذش واجب باشه اما من دادن زکاتم به پیامبر واجب نباشه. نگید این حرف مال پیامبره، نه، نائب پیامبر، امام معصوم هم که نائب پیامبره، فقیه هم که نائب امام معصومه، اینم عرض کنم حکم خود معصوم رو داره، در واقع نائب هم حکم منوب را داره. البته دوستان این فرمایش مرحوم شیخ مفید و عرض کنم خدمت شما ابوالصلاح حلبی با قول اشهر مخالفه. اشهر این است که دفع زکات ابتداءً بدون مطالبه امام و نائب امام استحباب داره، واجب نیست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، اینا رو بخونیم تا برسیم انشاءالله به بحث بعدی. نگاه کنید، و یجب دفعها الی الامام، واجب است دفع زکات به امام معصوم مع طلب به نفسه او به ساعیه. ساعی یعنی سعی کننده، مراد عامل زکاته، ساعی امام یعنی عامل امام. واجب است دفع زکات به امام در صورتی که مع طلب به نفسه، در صورتی که طلب کند امام خودش، یعنی خودش اعلام بکنه و طلب بکنه که زکات رو به من بدید، او به ساعیه یا به وسیله ساعیش طلب بکنه، یعنی عامل زکات رو بهش دستور بده که برو به مردم بگو باید زکاتتون رو بدید به ما. لوجوب طاعته مطلقا، علتش این است که اطاعت از امام مطلقا واجبه، مطلقا یعنی در همه امور، که یکیش هم همینه دیگه. قیل بعضی ها گفتن و کذا یجب دفعها الی الفقیه الشرعی فی حال الغیبه لو طلبها به نفسه او وکیله. بعضی ها گفتن واجب است دفع زکات به فقیه شرعی در حال غیبت اگر طلب بکنه فقیه اون زکات را، حالا یا خودش یا وکیلش. چرا؟ لانه نائب للامام کسایی، به خاطر اینکه فقیه جامع الشرائط هم نائب امام است، مثل سایی که نائب امامه. تازه فقیه اقوا هم هست، بل اقوا، یعنی بلکه فقیه اقوا از سایی است. چرا؟ چون سایی ممکنه سواد چندانی هم نداشته باشه، تنها نیابتی که از امام داره نیابت در اخذ زکاته، اما فقیه نیابتش از امام گسترده تره، ولذا فقیه از سایی هم جلوتره. ولو خالف المالک، حالا اگر مالک مخالفت کرد، مخالفت کرد یعنی چی؟ یعنی امام مطالبه کرد، فقیه مطالبه کرد، به جای اینکه ببره بده به امام و فقیه رفت چکار کرد؟ مستقیما خودش داد به فقیه. اگر مخالفت کرد و فرقها به نفسه، زکات رو تقسیم کرد خودش، لم یجزه، لم یجزه یعنی مجزی نیست، انگار زکات نداده. چرا؟ لنهی المفسد للعباده، چون نهی داره چون این پرداخت زکاتی، و این نهی از پرداخت زکات مفسد عبادته. چرا؟ چون نهی خورده به خود عبادت، ها؟ یعنی خود این پرداخت زکات که باید به نحو عبادی انجام بشه، این به این شکلش نهی داره، یعنی به این که خودش تقسیم بکنه نهی داره. خب حالا اگر مالک بیچاره گفت من رفتم دادم به فقیر، الان خود دوباره که نمیتونم بدم چیکار کنم؟ میگیم ولل مالک استعاده العین مع بقائها. اگر عین مال زکوی که رفته داده به فقیر موجوده، یعنی هنوز اون فقیر استفادهش نکرده، میتونه بره پس بگیره، استعاده بکنه، یعنی طلب عود کنه. برای مالک جائز است که استعاده این بکنه، البته مع بقائها، اگر این موجوده. او علم القابض، او علم القابض یعنی میخواد بگه در فرضی که قابض یعنی اون فقیر میدونسته که این بدون اذن امام اومده داده و نباید میداده، اینجا میتونه اخذ بکنه، کنارش بنویسید حتی مع تلفه ها، یعنی حتی اگر تلف هم شده باشه در فرض علم قابض به این که این زکات رو نباید میگرفته و گرفته، یعنی مجاز نبوده که عرض کنم این زکات رو بگیره و گرفته، حتی اگر تلفش هم کرده باشه، اون گندم رو خورده باشه، باز مالک میتونه عوضش رو از این آقای قابض و فقیر دریافت بکنه. خب و دفعها الیهم ابتداعا من غیر طلبن افضل. تا اینجا دفع زکات بود در فرض طلب امام، اما اگر ابتداعا بدون طلب امام بخواد دفع بکنه به عرض کنم خدمت شما این مستحقین زکات چی میشه؟ ایشون فرماد باز هم دفع به مستحقین زکات نکنه، دفع زکات الیهم، الیهم ضمیرشو بزنید به امام، فقیه، سائی. دفع زکات به امام و فقیه و امثال اینها ابتداعا من غیر طلبن افضل من تفریقها به نفسه، افضل است از این که تقسیم بکنه زکات رو خودش بین فقرا مثلا. چرا؟ لأنهم ابصر به مواقعها و اخبر به مواضعها. لأنهم باز ضمیر رو بزنید به امام، فقیه و سائی، به خاطر این که امام و فقیه اینا ابصرن به جایگاه زکات، یعنی آگاهترن و اخبرن، بیشتر خبر دارن به مواضع زکات، یعنی احکام رو بهتر بلدن و بهتر میدونن کی عرض کنم بهش تعلق میگیره، کی بهش تعلق نمیگیره. البته وقیل بعضی ها گفتن نه تنها افضله بلکه دفع ابتدایی واجبه، والقائل و المفید، قائلش مرحوم شیخ مفید، و التقی، این التقی یعنی ابو الصلاح حلبی که معروف به تقیس، اینا گفتن چی؟ گفتن یجب و دفعها ابتداعا الال امام او نائبه، یعنی واجب است دفع کردن زکات به امام، عرض کنم خدمت شما، یا نائب امام، و معل غیبه الال فقیه المأمون، در فرض غیبت امام معصوم باید بدن به فقیه مأمون. فقیه مأمون یعنی فقیهی که عرض کنم ایمن از این است که مثلا بخواد این رو حالا با حیل شرعی مثلا فرض کنید برای خودش استفاده بکنه، یا فقط مثلا یه افراد خاصی رو مثلا در نظر بگیره، خلاصه اینجوری نباشه، مأمون باشه، مأمون باشه این امین باشه که درست استفاده بکنه این رو. و الحق التقی الخمس، و اون مرحوم ابو الصلاح حلبی که معروف به تقی بود، اون خمس رو هم ملحق کرده به زکات و گفته اون رو هم باید بدید به عرض کنم خدمت شما امام معصوم یا فقیه جامع الشرائط. محتجین، در حالی که احتجاج کردن مرحوم شیخ مفید و ابو الصلاح حلبی، به قوله تعالی خذ من اموالهم صدقتن. خب این خذ من اموالهم صدقتن معناش این است که واجب است، چون خذ امر دیگه، واجب است بر پیامبر که از اموال مردم زکات رو دریافت کنه. وقتی بر پیامبر واجب شد، ایشون میفرماد ولی ایجاب و علی، واجب شدن بر پیامبر یستلزم الایجاب علیهم، مستلزم از ایجاب بر عرض کنم من تجب علیهم الزکات، مکلفین، علیهم رو بزنید به مکلفین به زکات، مستلزم این است که اونها هم واجب باشه که به پیامبر دفع بکنن تا پیامبر اخذ بکنه. نمیشه بر پیامبر اخذ زکات واجب باشه اما بر مردم دادنش به پیامبر واجب نباشه. خب این حرف مال پیامبره، غیر پیامبر چی؟ شما چرا امام رو اضافه میکنید؟ چرا فقیه رو اضافه میکنید؟ میگه و نائب و کل منوب، نائب هم حکم منوب رو داره، لذا امام معصوم که نائب پیامبره، فقیه که نائب معصومه، اینا هم حکم همون منوب رو دارن. البته این یک نظر در مسئله است که واجبه، ولی اشهر و الاستحباب، قول اشهر همون استحبابیه که سابقا عرض کردیم که گفتیم افضل این است که دفع ابتدایی بکنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خوب دقت کنید، ببینید دوستان بزرگوار، مطلب بعدیمون این است که اگر مالک ادعا بکنه که من زکات مال خودم رو پرداخت کردم، یعنی عامل امام علیه السلام یا فقیه جامع الشرائط بره پیش این آقا زکات رو بگیره، این آقا بگه آقا من زکاتم رو پرداخت کردم، شما که مطالبه نکردید، چون مطالبه نکردید خودم مستقیما اینو به فقیر پرداخت کردم. ایشون میفرماید که اگر مالک ادعا بکنه که من زکات مال خودم رو پرداخت کردم، در این صورت حرفش پذیرفته میشه، حتی نیاز به قسم هم نداره. آخه تو باب قضا انشالله خواهید خون، یا خوندید یا خواهید خون، که عرض کنم خدمت شما اگر کسی مدعی باشه حرفش در صورتی پذیرفته شده است که عرض کنم خدمت شما بیانه بیاره، و اگر بیانه نداره قسم بخوره، در صورتی که منکر مثلا قسم رو برگردونه. الا ای حالن اینجا این آقا مدعی پرداخت قسم، عرض کنم پرداخت زکات هست، حتی بدون قسم و بدون اینکه بیانه بخواد بیاره ما حرفش رو میپذیریم. همین که بگه آقا من پرداخت کردم کافیه، میریم سراغ نفر بعدی. یا صدق المالک فی الاخراج به غیر یمین. چرا؟ ببینید شهید ثانی میفرماید علتش این است که این عرض کنم اخراج زکات حقیست برای مالک، یعنی بر اساس احکام شرعی تا وقتی که امام و نائب امام مطالبه زکات نکردن، این اختیار داره که خودش این رو به مستحقین زکات پرداخت بکنه. پس در واقع پرداخت زکات، اخراج زکات حقیست برای این آقای مالک، کما این که از اون طرف به ضررش هم هست، از این جهت که بالاخره باید یه چیزی از جیبش بره. یعنی این پرداخت زکات هم علیه اوست هم له اوست، از این جهت که یه مالی داره از جیبش میره به حسب ظاهر علیه اوست، از این جهت که اختیار داره که این رو به هر مستحقی پرداخت بکنه، از این جهت له اوست. پس این پرداخت زکات حق اوست. از اون طرف ولا یعلم الا من قبله، یعنی این پرداخت زکات دانسته نمی شود مگر از قبل خود این آقا، یعنی یه امری نیست که بخواد یک کس دیگه بیاد بگه آقا این پرداخت کرده یا پرداخت نکرده. میدونید چرا؟ علتش این است که عرض کنم خدمت شما زکات رو این آقا میتونه مثلا فرض کنید از دین یک کسی یا غیر دین حساب بکنه. مثلا این آقا در یه زمانی مثلا یه طلبی از یه آقایی داشته، الان اون آقا فقیره و نمیتونه بدهیش رو به این آقا پرداخت بکنه، این زکات رو بابت طلبی که از این فقیر داشته حساب کرده، که سابقا گفتیم این جائزه دیگه، و لذا همین که تو نیت خودش حساب کرده این کفایت میکنه دیگه، و اینم قابل شاهد آوردن نیست. ولا یعلم من عرض کنم الا من قبله، یا غیر دین فرق نمیکنه. که حالا برای غیر دین هم یه مثال براتون عرض خواهم کرد رو عبارت. علا ای حالا تو این امور حرف این آقا پذیرفته شده است. خب یه وقت هست مالک میاد میگه من زکاتم رو دادم، یه وقت نه، مالک اصلا میگه به مال من زکات تعلق نگرفته. چجوری؟ میگه آقا مثلا اینجوری ادعا میکنه، میگه آقا من اصلا سالم نشده، یعنی این گوسفند رو مثلا من 10 ماه پیش خریدم، اصلا سال نشده که بخوام زکات پرداخت بکنم، یا عرض کنم خدمت شما گوسفندایی که داشتم تلف شده اصلا، و چون تلف شده اصلا دیگه من زکاتی بهم تعلق نگرفته، قبل از اینکه سال بشه مال من تلف شده، یا یه اتفاقی افتاده که از نصاب افتاده. مثلا ادعا میکنه که مثلا فرض کنید قبل از اینکه سالم بشه من از 40 تا گوسفندی که داشتم 2 تاشو فروختم، 1شو فروختم، و اصلا گوسفندای من به حد نصاب نرسیده که بخواد زکات پرداخت بکنم. ایشون میفرماید همه این ادعاهای مالک مادامی که علم به کذب او نداشته باشیم ازش پذیرفته است. یه وقت هست میدونیم داره دروغ میگه، خب اون یه حساب دیگه ای داره. اما مادامی که علم به کذب او نداریم، این ادعاها پذیرفته میشه و حتی اگر دوستان یک کسی بیاد علیه این آقا شهادتم بده، شهادتشون نمیپذیریم. دقت میکنید؟ یعنی شهادت دیگران علیه این آقا تو این امور مورد پذیرش قرار نمیگیره، مگر در یک صورت، یعنی مگر اینکه عرض کنم شهادت علیه مالک منحصر باشه به مورد خاص. اینجا رو خوب دقت کنید. ببینید یه وقت هست مثلا مالک دست میگذاره روی یک زمان خاص، روی یک شکل خاص. مثلا فرض کنید میگه من 10 ماه قبل این 40 تا گوسفند رو خریدم. 2 تا شاهد عادل میان میگن آقا ما شاهدیم که تو این رو از زید 13 ماه پیش خریدی و سالت گذشته. مالک دقیقا میگه 10 ماه قبل، اما شاهد میاد میگه 13 ماه قبل. یا مالک مثلا میگه قبل از سال در اول رمضان 5 تا گوسفند تلف شده و چون اول رمضان سال نشده بود، عرض کنم خدمت شما این گوسفندا تلف شدن از نصاب افتاده. اما شاهد میگه بابا تو اشتباه میکنی، این اول شوال تلف شد و اول شوال هم سال تو گذشته بود و چون سال تو گذشته بود باید زکاتش رو پرداخت بکنی، لذا از نصاب افتادن مانع وجوب زکات مثلا نیست. یه وقت از اینجوریه، یعنی به نحو خاصی اینا شهادت میدن علیه مالک، مالک زمانی رو تعیین کرده، شکل خاصی رو تعیین کرده، اینا برخلافش میگن. ایشون میفرماد تو این موارد حرف شاهد رو میپذیریم. دلیلش هم این است که حرف شاهدها در این موارد نافی حرف مالکه. اما اگر مالک اجمالاً مثلا ذکر بکنه، اجمالاً بگه آقا 5 تا گوسفند تلف شده، اما نگه در چه زمانی و ما هم نمیدونیم سالش از کی شروع شده، دقت میکنید؟ اینجا دیگه چون هر وقت این گوسفند تلف شده باشه ممکنه سالش نشده باشه، یعنی زمانی تعیین نکرده که اینجاها. پس حرف مالک به گونه ای نیست که کلام شهود نافی کلام مالک باشه، لذا حرف شهود تو این موارد پذیرفته شده نیست، حرفش رو نمیپذیریم. این عرض کنم تا اینجا. نگاه کنید، و یصدق المالک فل اخراج به غیر یمینن، تصدیق میشود، پذیرفته میشود حرف مالک در اخراج. یعنی اگر مالک بیاد بگه آقا من اخراج کردم زکاتم رو، پرداخت کردم زکاتم رو، به غیر یمینن حرفش رو تصدیق میکنیم، یعنی بدون نیاز به قسم حرفش پذیرفته شده است. چرا؟ لأن ذلک حق الله کما هو علیه، به خاطر اینکه این اخراج زکات هم عرض کنم حق است به نفع این آقای مالک. آقایون اخراج زکات چجوری به نفع مالکه؟ از این جهت که بدون مطالبه امام اختیار داره که به هر مستحقی پرداخت بکنه. مثلا فرض کنید اگر عمه ای داره، خاله ای داره، دایی داره، عرض کنم بستگانی داره که اینا فقیر هستن، میتونه به اینا پرداخت بکنه، اشکال نداره دیگه. اگر مطالبه نکرده باشه امام، این حق برای او هست که اخراج بکنه. کما هو علی، کما این که این اخراج علیه اوست و به ضرر اوست. از چه جهت به ضرر اوست؟ از این که بالاخره پولی داره از جیبش میره، یعنی یه مقداری از اموال رو باید پرداخت بکنه. پس این عرض کنم خدمت شما اخراج زکات حق این آقا بوده، ولا یعلم الا من قبله، و این اخراج دانسته نمی شود مگر از جانب خود این آقا. یعنی تنها کسی که میتونه این اخراج رو عرض کنم بگه انجام شده یا انجام نشده خود این آقاست، نه کس دیگری. و جاز احتسابها، علتش هم اینه، یعنی در واقع این جاز احتسابها همین لا یعلم الا من قبلهی رو داره توضیح میده. علتش این است که جائز است حساب کردن زکات از دین. مثلا عرض کردم طلبی از یه شخصی داره و اون شخص الان فقیره، نمیتونه اون طلب رو پرداخت بکنه. ایشون میفرماید که عرض کنم اینجا این آقای معطی زکات میتونه زکاتش رو بابت همون حساب بکنه، یعنی بابت اون طلبی که از این آقا داره حساب کنه. یا غیر دین، من دین و غیر دین. غیر دین دوستان، مثلا فرض بکنید شخصی دیه باید پرداخت بکنه و نداره و مالک زکات رو بابت دیهی که باید این آقا به این مالک بدهه عرض کنم حساب میکنه، که ظاهرا این دیه در این موارد دین حساب نمیشه، یعنی اصطلاحا دین به اونجایی میگم که من مثلا یه پولی به شما قرض دادم یا یه چیزی بهت فروختم، شما مدیونی که پول شما من بدی، اینا دینه. و الا مثل دیه و اینها اگر اصطلاحا گفتیم دین شاملش نمیشه، اون وقت میشه مثال برای غیر دین. خلاصه و جاز احتسابها من دین و غیره مما یتعذر الاشهاد علی، از اون چیزایی که شاهد آوردن برای این امور عرض کنم متعذره. خب پس ادعای مالک در اخراج پذیرفته میشه. و کذا تقبل دعواه عدم الحول و تلف المال و ما ينقص النصاب، و همچنین پذیرفته میشود، قبول میشود ادعای مالک عدم حول را. یعنی اگر ادعای عدم حول بکنه بگه سالم گوسفندای من اصلا در نیومده، من 10 ماه پیش اینا رو خریدم، خب این میپذیریم. یا تلف المال، تلف ما عطف به عدم الحول بکنید. عرض کنم خدمت شما اگر ادعای تلف مال بکنه بگه آقا گوسفندای من، عرض کنم اینا تلف شدن و لذا زکات بهشون تعلق نگرفته، قبل از سال اینا تلف شدن. و ما ینقص، باز ما ینقص رو عطف به عدم الحول بکنید، یعنی پذیرفته می شود ادعای مالک اون چرا که ینقص النصاب. مثلا بگه آقا من قبل از سال بخشی از گوسفندامو فروختم و باعث از نصاب افتادن شد، مثلا من 40 تا گوسفند داشتم، 2 تاشو فروختم، 38 تام که عرض کنم زکات نداره. البته تقبل ما لم یعلم کذبه، ما ادعاش رو میپذیریم مادامی که علم به دروغ گفتنش نداشته باشیم. ولا تقبل الشهاد علیه، عرض کنم ولا تقبل الشهاد علی فی ذلک الا مع الحصر لانه نفیون. ایشون میفرماید پذیرفته نمیشود شهادت علیه مالک در این موارد رو، این فی ذلک یعنی در مثل اخراج زکات، مثل عدم الحول، مثل تلف المال، مثل ما ينقص النصاب، تو همین اموری که گفتیم مالک رو ما تصدیق میکنیم و حرفش رو میپذیریم، اگر کسی اومد شهادت داد علیه مالک تو این امور پذیرفته نمیشود الا مع الحصر لانه نفیون، مگر در فرض حصر، اونم به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما این شهادت علیه مالک در فرض حصر در واقع نافی کلام مالکه، نافی کننده حرف مالکه، رو این حساب در فرض حصر میپذیریم. در فرض حصر یعنی چی؟ یعنی اونجایی که شهادت علیه مالک منحصر باشه در مورد خاص، که مثال زدم منحصر باشه در مورد خاص به این معنا که عرض کنم خدمت شما مثلا فرض کنید مالک یه زمان خاصی رو دست گذاشته روش، میگه آقا مثلا من اول فرض بکنید مرداد سال گذشته، مثلا 10 ماه پیش فرض کنید من این رو خریدم، اما شاهد میاد میگه آقا شما اینو 13 سال پیش خریدی، اول مثلا فرض کنید عرض کنم خدمت شما اردیبهشت خریدی نه اول مرداد، اول اردیبهشت خریدی نه اول مرداد، و الان سالش گذشته، سالش تمام شده. اگر دست بگذاره روی مورد خاصی، ایشون میفرماید اینجا دیگه انگار حصر اتفاق افتاده، شهادت علیه مالک منحصر شده در مورد خاص، و چون نافی کلام مالک است اینجا حرف شاهد رو میپذیریم. اینم تا اینجا. یه مطلب دیگرم عرض بکنم، خوب دقت کنید. ببینید ما یادتون باشه مستحقین زکات رو بر اساس آیه شریفه 8 گروه دانستیم، گفتیم 8 گروه هستن که میشه این زکات رو به اونها پرداخت کرد. ایشون میفرماید که اولا مستحب است، این از این به بعد داریم میریم سراغ مستحبات زکات، اولا مستحبه که زکات رو تقسیم کنن بین همه اصناف 8 گانه، یعنی به همه اصناف 8 گانه بخشی زکات رو پرداخت کنن، چون تسویه بین مستحقین از این جهت که به همشون یه مقداری از زکات پرداخت بشه فضیلت داره، و شما وقتی تقسیم میکنید بین همه 8 گروه این فضیلت رو انگار به دست آوردید. ضمن اینکه آیه شریفه فرمود، عرض کنم خدمت شما انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، این که فرمود صدقات مال این 8 گروهه، چه بسا یک کسی بگه ظاهرش اشتراکه، یعنی ظاهرش این است که این زکات مشترکاً مال این 8 گروهه، یعنی این 8 گروه شریک در این زکاتن. و اگر اینجور باشه، شما اگر تقسیم کنید بین همه 8 گروه، به ظاهر اشتراک آیه عمل کردید. اما اگر بدید فقط به یک گروه، به ظاهر اشتراک آیه عمل نکردید. نگید اگر ظاهر آیه اینه پس چرا شما میگید یستحب؟ چون حالا بعدم خواهیم گفت، قبلا هم عرض کردیم، ما معتقدیم که آیه شریفه نمیخواد اشتراک رو بگه، گرچه ظاهر اولیش اشتراکه، بلکه عرض کنم خدمت شما آیه شریفه در مقام بیان محل مصرف است. میخواد بگه محل مصرف زکات این 8 گروهه، حالا ولو به یکشون بدی، یعنی صدقات مال این 8 گروهه، میتونی به اولی بدی، میتونی به دومی بدی، میتونی به دوتاشون بدی، میتونی به همشون بدی، لذا این استحباب داره. اما بالاخره ظاهر اولیه اون اشتراکه و شما اگر این کارو بکنی به ظاهر اشتراک عمل کردیم. نکته دیگر این است که ایشون میفرماید علاوه بر این که مستحب است به همه 8 گروه بدی، مستحب است تو هر گروهی به جماعتی بدی، یعنی حداقل 3 نفر بدی، مثلا 3 نفر فقیر، 3 نفر مسکین، 3 نفر عامل زکات، 3 نفر قارم، 3 نفر ابن سبیل، 3 نفر، این 3 نفر 3 نفر مثلا حداقل بدی. چرا؟ ایشون میفهمد علتش این است که در آیه شریفه اینا رو با صیغه جمع آورده، انما الصدقات للفقراء مساکین قارمین عاملین، ها اینا رو به صورت عرض کنم جمع آورده، گرچه حالا همش رو هم به صورت جمع نیاورده، بعضیاش مثلا مطلقه، مثل مثلا فرقاب هم باز جمع، فی سبیل الله یا ابن السبیل یا مؤلفت قلوبهم، عرض کنم خدمت شما، البته باز مؤلفت قلوبهم اون ضمیر هم ممکنه عرض کنم نشان دهنده جمع باشه، اما علی ای حالن عموما به سیرت به صیغه جمع اومده. خب حالا سوال، من خواستم به همه اصناف بدم، به هر صنفی هم مثلا 3 نفر بدم، آیا لازمه به نحو مساوی تقسیم کنم؟ ایشون میگه نه، تسویه واجب نیست، یعنی لازم نیست مساوی بدیم، بلکه مستحب این است که اون کسی که مرجحی داره بهش بیشتر پرداخت کنیم. مثلا اگر یه کسی عیالواره، حالا یه فقیری هست مثلا خودش و زنش، عرض کنم بچه هم نداره، یه فقیری هست 7 بچه داره، خب اونی که 7 بچه داره مثلا یه مقدار بیشتر بدیم، یا یکی مثلا فرض کنید عالم مشغول تحصیل علوم دینی است، نیاز بیشتری داره، به او بیشتر بدیم از یه کسی که مثلا فرض کنید توان کار کردن داره، دیگه درس نداره که بخواد مثلا فرض کنید مشغول درس باشه و نتونه کسب درآمد بکنه. علی ای حال اگر مرجحی وجود داره افضل تفضیله. البته ما گفتیم استحباب داره تقسیم کردنش بین اصناف. ایشون میفرمایند خب وقتی استحباب داره، معناش این است که شما میتونید به یک صنف واحد، بلکه به یک فرد واحد زکات پرداخت بکنید، اشکالی نداره، چون آیه در مقام بیان اشتراک نیست، بلکه در مقام بیان محل مصرف است. نگاه کنید، و یستحب با قسمتها علل اصناف، مستحب از تقسیم کردن زکات بر اصناف ثمانیه، یعنی به همه اصناف ما بدیم. چرا؟ لما فیه، به خاطر اون چه که در این کاره. اون چه که در این کاره چیه؟ من فضیلت تسویه بین المستحقین، یعنی اگر شما به همه 8 گروه بدید، در واقع فضیلت تسویه بین همه مستحقین، عرض کنم خدمت شما، اتفاق افتاده، یعنی به فضیلت تسویه بین مستحقین رسید. این تسویه که میگه نه اینکه به نحو مساوی هم تقسیم کنیم، نه، تسویه اینه به همشون دادیم، به این معنا. و عملا به ظاهر اشتراک، این عملا عطف به لمافیه، یعنی دلیل دوم این است که در واقع اینجوری ما به ظاهر اشتراک آیه هم چیکار کردیم؟ عمل کردیم، چون آیه شریفه ظاهرش این است که، ظاهر اولیش این است که عرض کنم میخواد بیان اشتراک بکنه، بگه این زکات مال همه اینهاست به نحو مشترک. گرچه به جهت این که ما معتقدیم که عرض کنم خدمت شما، آیه نمیخواد این اشتراک رو بیان کنه، بلکه آیه در مقام بیان محل مصرفه اینو استحباباً گفتیم، یعنی اگر یه کسی جفت پارم توی لنگی کفش بکنه بگه اشتراک، بالاخره ما عمل کردیم بهش، گرچه خودمون معتقد به اشتراک در آیه نیستیم. و اعطاء جماعت من کل صنف، این اعطا رو حتی به قسمتها کنید، یعنی یستحب با اعطا و جماعت من کل سن، علاوه بر این که به همه 8 گروه بدیم، از هر گروهی هم جماعتی رو در بر بگیره، یعنی به جماعتشون بدیم، اعتباراً به صیغت الجمع، به جهت اینکه در آیه شریفه سیاق رو به صورت جمع آورد، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، اینا رو به صورت جمع آورد. ولا یجب التسویه بینهم، تسویه یعنی به نحو مساوی تقسیم کردن واجب نیست، بل الافضل التفضیل بالمرجح، بلکه بهتر این است که کم و زیاد بدیم و اونی که مرجح داره بیشتر بدیم. تفضیل بالمرجح یعنی اونی که مرجح داره یه مقداری بیشتر بهش پرداخت بکنیم. و یجوز الدفع الی الصنف الواحد، و جائز است که دفع بکنیم به صنف واحد، یعنی از این 8 گروه به یک صنف بدیم. تازه والفرد الواحد منه، یعنی میتونیم به یک نفر از این صنف واحد پرداخت بکنیم. چرا؟ لما ذکرناه، به خاطر اون چه که ما سابقا ذکر کردیم، من کنه لبیان المصرف، به خاطر اینکه این عرض کنم خدمت شما اون چه ذکر شده در آیه شریفه، کونهی ضمیر رو بزنید به این عرض کنم موارد 8 گانه‌ای که در آیه ذکر شده، اینا برای بیان مصرفه. بیان مصرف یعنی چی؟ یعنی آیه نمیخواد بگه اینا همه شریکن، میخواد بگه که عرض کنم خدمت شما این 8 مورد اینا محل مصرف زکاتن، حالا چه به یکیشون بدی چه به همشون بدی. فلا یجب التشریک، ولذا تشریک واجب نیست، یعنی در اعطاء زکات لازم نیست همه رو ما شریک بکنیم. این عرض کنم تا اینجا، دیگه تتمه بحثم میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.